طفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته. سه‌شنبه نهم آذر ماه 1400 مصادف با 24 ربیع الثانی 1443. موضوع صحیح و اعم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این است که محل نزاع چیه؟ آیا صحت و تمامیت در خصوص اجزاء یا فراتر از این هست؟ فرمایش مرحوم محقق نائینی رو در بحث گذشته عرض کردیم. بر این فرمایش چند اشکال مطرح شده. برخی از اشکالاتش در کلمات مرحوم محقق خویی هست و برخی در کلمات امام رضوان الله تعالی علیه. مرحوم خویی در مقابل این استدلال مرحوم نائینی سه مطلب رو فرمودن. مطلب اول می‌فرمایند که این از واضحات و روشن که واضع می‌تواند یک لفظی رو وضع بکنه برای دو شیء که این دو شیء ترتب بین اونها هست، حالا ترتب علی و معلولی یا ترتب از حیث زمان. این خیلی امر روشنیه. در مقام وضع این مسئله بدیهیه. بعد می‌فرمایند که مطلب دوم اینه، میگن اونچه که من القریب هست و خیلی هم بعید بود که مرحوم نائینی این حرف رو بزنه، این مطلبه که ایشون فرمودن مثلا در قصد قربت به دو مرتبه از مسما متأخره، یا در مسئله نهی از عبادت یا وجود مزاحم اینها از مسما متأخره. و در حقیقت مرحوم نائینی اینها رو متفرع بر مسما قرار دادن. ایشون می‌فرماید این خیلی مطلب عجیبیه، اگر نهی از عبادت یا وجود مزاحم در صحت عدم وجود مزاحم یا عدم نهی در صحت این مسما دخالت داشته باشه، پس اصلا مسمایی شکل نمیگیره با وجود اینها. یعنی وقتی نهی آمد دیگه مسمایی نیست، وقتی وجود مزاحم آمد دیگه مسمایی وجود نداره. میفرمان این یک، حالا عرض کردم تعبیر میکنن و من الغریب، یه مطلب خیلی عجیب و غریبی است که مرحوم نائینی مسئله فرعیت اینها رو بر مسما قائل شده. خب مسئله فرعیت یعنی اول مسما میاد بعد اینها، در حالی که عدم نهی از عبادت یا عدم وجود مزاحم خودش مسلم شرط در صحت این مسماست. یعنی اگر نهی بود یا مزاحم بود مسمای دیگه شکل نمیگیره. این هم عرض میکنم که مطلب دوم. در مطلب سوم میفرماین ما هم همین نظر ناعینی رو داریم، یعنی ما هم معتقدیم این گونه شرایط، یعنی مثل قصد قربت که جزء انقسامات ثانویه است، یا عدم نهی از عبادت یا عدم وجود مزاحم، اینم شرطیت داره، یعنی اینم جز شرایط هست، اما اینا داخل در محل نزاع نیست. این گونه شرایط ربطی به این نزاع نداره. چرا؟ میفرمان هازا واضحون اندل کل، همه میدونن که اینها در محل نزاع دخالت نداره. تعبیر ایشون این تعبیره، میفرماین که دخل ان دخل هازه الامور فل مسما واضح البطلان، یعنی دخالت قصد وجه، قصد قربت، قصد الامر یا عدم نهی در عبادت یا عدم وجود مزاحم، این دخالت اینها در مسما واضح البطلانه. و من ثم لم يحتمل احد دخل هذه الامور فی المسما، احدی هم احتمال نداده که اینها داخل در مسما بشن. حتی علی القول به ان الالفاظ موضوعتون للصحیحه، حتی رو فرض این که ما وضعی رو قائل باشیم و بگیم شارع آمده الفاظ رو برای صحیح وضع کرده. این هم عرض میکنم که مطلب سومی که ایشون بیان میکنن. نه در مسما، نه در متعلق. در متعلق رو بله، که حالا عرض میکنیم رو قصد و قصد قربت یا قصد الامر دو قوله، یک قول امکان اخذ در متعلق، یک قول عدم امکان. ولی خود ایشون هم میگن در اثناء فرمایشاتشون این عبارته، میفرماید غایت ما یلزم علی هذا هو کون المسما غیر ما تعلق به الامر. باید بگیم مسما با متعلق امر فرق داره. این توجه هم دارن ایشون، ولی الان بحث ما در مسماست. پس ببینید خلاصه مرحوم آقای خویی از مجموع فرمایشاتشون در این کتاب محاضرات استفاده می شود که اون استحاله ای که ناعینی فرمود، اون عدم معقولیتی که ناعینی فرمود، که اصلا اینها معقول نیست در مسما دخالت پیدا بکنه یا محاله. ایشون باید اولا این محال نیست، ترتب و طولیت من حیث الزمان و اینا مانع از این نیست که اینها رو بشه در مسما اخذ کرد. و اون مطلبی که برای استحاله ذکر میکنن، خب او بطلانش روشنه. و میفرماین که اون چه که دلیله، چون ایشون هم در نظر همون نظر استادشون مرحوم ناعینی رو داره، این است که احدی میگه اینها دخیل در مسما نیست. حالا ممکنه در شرایط، اونم در انقسامات اولیه، اختلاف باشه، اما در انقسامات ثانویه و در شرایط عقلیه احد اینها رو دخیل در مسما نمیدونه. این خلاصه فرمایش مرحوم آقای خویی جل اول معاذرات، عرض میکنم صفحه 137.
از صحت چه معنایی میشه
اگه اینا دخیل نباشه؟ صحت به معنای اجزا و اون شرایطی که از جزء انقسامات اولیه است.
حالا که نماز بی قصد صحیح
نیست، صحیح نیست، ولی در معنای مسما، در مسمای لفظ صلات، میگیم آقا صلات رو به چی میگید؟ میگیم اون قصد قربت در صحت خارجیش دخالت داره، اما در مسما دخالت نداره.
همین بحث یعنی که صحت خارجی رو میخوام بیارن تو مسما دیگه. نمیشه، من تناقض میشه، من نمیخوام.
ببینید در عالم خارج ما یک صحتی داریم، البته حالا الان عرض می خواستم عرض بکنم این رو، اینجا رو خوب دقت بفرمایید. ببینید ما بحث رو که اینجا شروع کردیم، پس بذارید من این نکته دیگه رو همون ترتیبی که تنظیم کردم عرض بکنم. یک نکته ای در کلمات صاحب منتقا وجود داره نسبت به قصد قربت. ایشون در رد بر مرحوم ناینی میفرماید شما بین واقع قصد قربت و بین مفهوم قصد قربت خلط کردید. شما که اومدید میفرمایید قصد قربت به دو مرتبه مؤخر است از مسما که در استدلال دیروزشون بیان کردیم، خب کدام قصد قربت به دو مرتبه مؤخر از مسماست؟ قصد قربت واقع، اونی که میخواد وجود خارجی پیدا کنه. در عالم خارج باید اول یک مسمای به صلاتی باشد، امر به او تعلق پیدا کرده باشد، در مرحله سوم مکلف بیاد این صلات را به قصد این امر انجام بده. در حالی که ما وقتی میاییم میگیم لفظ برای صحیح وضع شده، ما واقع قصد قربت رو نمیگیم. حتی اینو دیگه من دارم اضافه میکنم، واقع این اجزاء خارجی رو هم نمیگیم. شما وقتی میگید صحیح برای اجزا وضع شده، یعنی این جزئی که الان در عالم خارج موجود بشه یا اون عنوانی که حکایت از این جزء میکنه، روشنه مسلم اون عنوانی که حکایت از جزء میکنه، یا به تعبیر دقیق تر همونی بود که قبلا هم خوندیم، مرحوم اصفهانی فرمود ما صحیح به معنای تام من حیث و ترتب الاثر بالحمل شایع، اما به حمل شایع به نحو محاکات، یعنی عنوانی که حکایت از او بکنه. عنوان من حیث و عنوانون نیست، او فایده نداره، اما عنوان من حیث الحکایه، عنوان من حیث الحکایه دیگه فرع این نیست که اون شی در عالم خارج موجود شده باشه. عرض کردم حالا روی این بیان که بگیم آقا صحت یعنی اجزاء، فقط یعنی اجزاء موجود در عالم خارج رو میفرمایید، یا نه اون عنوانی که حاکی از این اجزائه. شارع میفرماید من لفظ صلات را برای فعلی که دارای این اجزاء وضع میکنم، حالا میخواد الان این اجزاء موجود شده باشه میخواد نشده باشه، این اجزا عنوان حاکی از خارجه. اون وقت در این قصد قربت هم همین رو میگیم، میگیم اونی که آقایون میخوان در مسمى قرار بدن عنوان قصد قربته. عنوان قصد قربت مترتب بر مسمى به مرتبتین نیست، اونی که به مرتبتین مؤخر از مسماست اون وجود خارجی قصد القربه است. روشن شد؟ خب حالا اون عرض میکنم الان، ولی خب این که فرمودید اگر ما داریم توی این صحت خارجی میخوایم بحث کنیم، جوابش همین بود که عرض کردیم. چیا؟ اما سی؟ نه، مثل اینکه شما عرض کردم بیدید بهترین بیانش اینه، وقتی شما میگید لفظ صحیح برای اجزائه، میگید آقا یعنی فعلی که تمام این اجزا، حالا به قول خود آقای خویی رکنی و غیر رکنی، همه این اجزا رو داشته باشه، یعنی موجود شده باشه الان در خارج، با این فرض وجودش در خارج الان داریم ما موضوع له قرار میدیم و مسمى قرار میدیم، یا نه با عنوانی که حاکی از این اجزاه دیگه اهم صحیح و فاسد نمیشه. نه، بس الان این است که این موضوع له لفظ صلات چیه، مستعمل و فی لفظ صلات چیه. میگیم آقا صلات وقتی شارع به چی میگه، درسته، باز میایم رو خارج، اما به نحو الحکایه شارع به چی میگه صلات؟ خب میگیم آقا به فعلی که این اجزا رو داره. خب یعنی تا این اجزا نیاد مسمى و موضوع له شکل نگرفته. مثل این که یه کسی میگه من بچه‌ای که بعداً بخواد خدا به من بده اسمشو میذارم علی، از حالا اسمو گذاشته، هنوز بچه‌ای هم به دنیا نیومده. مانعی نداره در مقام وضع، متوقف بر این نیست که اون موضوع له الان تحقق خارجی هم داشته باشه. شارع میگه من به فعلی میگم صلات که این اجزا رو داشته باشه. حالا اگه شرایط هم داخلش کردیم، حتی شرایط ثانویه که قصد قربت و قصد الامر هم داشته باشه، این قصد قربت عنوانه، اونی که تو استدلال مرحوم ناینی آمده که قصد القربه متأخرون عن المسمى به مرتبتین، اون کدوم قصد قربته؟ و اون مصداقه، اون قصد قربت خارجیه. ما الان تو اون قصد قربت خارجی بحث نداریم. بله، حالا اجازه بدید آقای جوادیان عرض میکنم که عرض میشود که پس این نکته قابل قبول، این نکتهی که در کلمات صاحب منتقا آمده و تقریبا این مطلب چهارمیست که این تو مطالب مرحوم آقای خویی نیامده این مطلب. حالا ببینید از این سه مطلبی که از مرحوم آقای خویی گفتیم، خب مطلب اولیشون قابل قبوله، یعنی عرض می شود که تردیدی نیست که میشه لفظ را به ازای شیئین طولیین رتبتن بل زمانن وضع کرد، این هیچ بحثی نداره. اما اون تأخر از مسمى که ایشون فرمود و من القریب، استدلالی که ناینی کرده علا استحالت اخذ هذه الامور فی المسمى به کونها متفرعه، و ایشون آمد تقریبا فرمود شما یه حرف متهافتی زدید. از یه طرف میگید استحاله دارد اخذ این امور در مسمى، از یه طرف هم میگید مسمى اینها متفرع بر مسمى. خب اگر اینها متفرع بر مسمان یک، اگر اینها شرط در صحت هم هستن دو، پس بدون اینا اصلا مسمان شکل نمیگیره. باز اینجا همون از بیان صاحب منتقا استفاده کنیم. ببینید باز خود آقای خویی خلط کردن بین مسمای خارجی و مسمایی که موضوع لهه. اونی که در صحتش دخالت داره مسمای خارجیه، یعنی در خارج اگر نهی آمد دیگه صلاتی نیست، اگر مزاحم آمد دیگه صلاتی نیست. اما این چه ربطی به مسئله موضوع له داره؟ لذا مطلب دومشون این خدشه رو داره. مطلب سومشون، خب این که شما میفرمایید همه اتفاق دارن، این اول دعواست. برخی مثل مثلا مرحوم امام میفرمان همه این شرایط امکان این که داخل در نزاع قرار بگیره درش وجود داره. خب نکته دیگه ای که اینجا میخوایم عرض کنیم، امام رضوان الله علیه بحث رو در دو مقام، اگر مناهج رو ملاحظه کرده باشید، بحث رو در دو مقام بحث کردن. یه مقام آیا امکان داره اخذ قصد القربه، عدم نهی، عدم المزاحم، اخذ اینها در مسمى امکان داره یا نه؟ ایشون فرمود مسلم امکان داره. میفرماید که مثلا در قصد القربه دو تا مبنا وجود داره. یه مبنا این است که اخذش در مطلق امر ممکنه. میفرماید کسی که اخذ قصد قربت در متعلق امر را ممکن بداند فواضحون. چرا؟ چون خود مسمى که قبل از طلبه، خود متعلق قبل از طلبه، متعلق قبل الامره. خب وقتی این میگه در خود اون مسمى و در خود اون متعلق میشه اخذش کرد، پس دیگه مانعی نداره، پس دیگه متوقفه برای امر نیست. اما بنابراین که بگیم اخذ قصد قربت در متعلق امر ممکن نیست، اینجا یه نکته ای دارن که این نکته در کلمات صاحب منتقا هم هست، در خود کلمات آقای خویی هم وجود داشت، و اون این است که ایشون میگه کی گفته متعلق طلب باید مسمى باشه؟ فل امکان دعوا کون المسمى غیر ما یتعلق به طلب. ما میگیم آقا مسمى با متعلق طلب دو تاست. مسمى رو میگیم آقا این لفظ برای این قرار داده شده، این روشی مسمى. اون وقت متعلق طلب ممکنه ذات اون جزء باشه، ذات شرایط باشه. تعبیری که در کلمات صاحب منتقا وجود داره، منتها اون رو صاحب منتقا در قصد الامر نیاورده، در نهی در عبادت آورده. میگه نهی لازم نیست به ما انه المسمى باشه. نهی میاد به خود اجزا تعلق پیدا میکنه. نهی میاد به خود اینها تعلق پیدا میکنه، شرائط. لازم نیست بگیم که آقا نهی به این اجزا به عنوان انها صلاتون تعلق پیدا کرده، نه، لازم نیست اون مسما رو در متعلق بیاریم اینجا، تفکیک میکنن. عرض کردم این مطلب، حالا گاهی قدا این کار رو انجام بدید، بالاخره وقتی دارید افکار و انظار بزرگان اصول رو میبینید، گاهی قدا مشترکاتشون رو در بیارید. یعنی الان توی این بحث هم آقای خویی، هم امام، هم صاحب منتقا، هم مرحوم والد ما رضوان الله علیه، هم اجمعین، اینا همشون این مطلب مشترک رو دارن. میگن یمکن التفکیک بین المسما و متعلق الطلب. وقت تفکیک که شد، میگیم خب آقا شما که میگید اخذ قصد امر در متعلق طلب محاله، اما در مسما که محال نیست. مسما غیر از متعلق طلبه. متعلق طلب این ذات الاجزاء، ذات الشرائط، این متعلق طلبه. اونی که متعلق طلب هست توی این نمیشه بگیم قصد امر رو شارع دخیل بکنه، اما در خود مسما قصد الامر رو دخیل میکنه. اجازه بفرمایید من کلام امام رو اون وقت ببینید. عرض کردم کار جدیدی که امام اینجا کردن، امام میفرمایند دو تا مقامه. یه مقام من حیث الامکان، بله امکانش هست، شما چه قصد الامر را اخذش رو در متعلق طلب ممکن بدانید. اگه ممکن دانستید به طریق اولا در مسما میشه اخذ بشه. اگر ممکن ندانید، میگیم آقا بین مسما و متعلق طلب فرق وجود داره، قصد الامر در مسما اخذ شده نه در متعلق طلب. چی آقا؟ متعلق چی؟ ببینید متعلق به قید عنوان المسما نیست. متعلق میگیم آقا نماز بخونید، اونی که اولش قیامه، بعدش رکوعه، بعدش سجده است، اینو بشه. حالا نه به قید انه صلاتون، اون عنوان مسمای به صلات با عنوان متعلق. اونی که متعلق طلبه مسما نیست اصلا، همین اجزا و همین شرائط و همین افعالیست که باید انجام بده. اون وقت مطلب دوم میفرمان خیلی خوب، حالا ما، یعنی در حقیقت مرحوم امام میفرماد من حیث الامکان اجزا، شرایط به جمیع اقسامها، انقسامات اولیه، ثانویه، شرایط عقلیه، غیر عقلیه، هر چی تو ذهنتونم میاد، یمکن که در مقام وضع یا در مقام استعمال داخل در مسما بشود. این امکانش وجود داره. منتها میفرمایند که بحث این است که در مقام اثبات چه مقدار از اینها داخل در مسماست. اینجا که میرسن به مقام اثبات، میفرمایند که کلمات علما و اصولیین یک استراب شدیدی داره. عرض میکنم کلمات آخرش، کلمات القوم مختلفتون جدن. در اولش، اول مطلبشون میفرماین که اگر برین سراغ کلمات و کیفیت استدلالاتشون، یعنی ببینیم صحیحی چه استدلالی کرده، چگونه استدلال کرده، که به دو نمونش هم اشاره میکنن. میفرمان ما از استدلالهای اینا میفهمیم همه شرایط داخل در اینجاست و در محل نظام میاد. اجزا و همه شرایط، کون و نزا فی مطلق شرایط. دو تا نمونه ذکر میکنه که حالا این دو تا نمونه رو خودتون مراجعه کنید. بعد میفرد ولی انصاف که کلمات اینها خالی از استراب نیست. اون وقت میان یه تحقیقی رو اینجا ارائه میدن. تحقیقی که ارائه میدن میگن آقا شرایط بر دو قسمه، یه شرایط ماهیت داریم، بعضی از شرایط از قیود ماهیت، بعضیش از قیود تحقق و وجود خارجیه، اما از شرایط ماهیت نیست. اول به عنوان یه قاعده کلی، خوب با این دقت کنید فرمایش امام رو و اون چی که امام حالا، یعنی حرفی که امام تو این میدان داره. حرف فرمایش آقای خویی رو دیدید، تقریبا یه حاشیه‌ای بر کلمات مرحوم استادش و مرحوم نائینیه، چیز اضافه‌ای نیاوردن. امام قدس سر رو می‌فرماید اون شرایطی که دخل در ماهیت داره این داخل در نزاع میاد، اون شرایطی که مربوط به صحت و تحقق اونا در مسمى داخل نیست. بله ممکنه یه وقت بحث بشه که آقا این شرط آیا من شرایط الماهیه یا من شرایط تحقق، اما ضابطه‌ای که ما به عنوان تحقیق میخوایم به شما ارائه بدیم، بگیم آقا شارع یا هر کسی میخواد یه لفظی رو، فرض کنید یه کسی یه ماشینی رو اختراع کرده، میخواد این لفظی رو برای این ماشین قرار بده، خب این ماشین وقتی میخواد راه بره نیاز به بنزین داره، مثلا بنزین میشه از شرایط تحققش، اما او دیگه در معنای این لفظی که میخواد برای این ماشین قرار بده دخالت نداره. اما یه چیزهایی در ماهیت و در حقیقت این ماشین دخالت داره. میفرمان ما بین شرایط ماهیت و بین شرایط تحقق باید تفصیل بدیم. بعد میگن که حالا کلمات فقها تو بعضی جاها، یکی اومده مثلا قصد الوجه رو من شرایط الماهیه قرار داده، یکی آمده من شرایط تحقق قرار داده، ولی نظر شریف ایشون این است که یشبه ان یکون مثل قصد الوجه من شروط تحقق و صحه و لا دخالت له فی الماهیه، و همچنین و مثل تزاهم و نهی من موانعها، یعنی اونم از موانع ماهیته، از موانع صحته، اما دخیل در ماهیت نیست. پس ببینید با این تحقیقی که ارائه دادن که اون اجزا که مسلم دخیل هست و تردیدی درش نیست، شرایط، اون شرایطی که دخیل در ماهیته اون باز داخله، شرایطی که دخیل در ماهیت نیست، دخیل در صحت این داخل نیست. اون وقت میان قصد الوجه را، یعنی باز ببینید در نتیجه در مقام اثبات مثل مرحوم نائینی میشه، ولو در مقام ثبوت مخالفت کردن، در مقام ثبوت فرمودن امکان اخذ تمام اینها در مسمى وجود داره، اما فی مقام الاثبات باید بین شرایط ماهیت و شرایط تحقق تفکیک کنیم. قصد القربه، نهی در عبادت، عدم نهی در عبادت، عدم مزاحم، اینا هم از شرایط تحقق است، یا از شرایط تحقق یا از موانع صحت، هیچ کدومشون دخیل در ماهیات نیستند. الان اجازه بدید عرض بکنم، این خلاصه فرمایش مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه. که ما بین شرایط ماهیت و شرایط صحت تفکیک کنیم. خب حالا ببینید اینجا اونی که تو ذهن میاد، مخصوصا با اون مثالی که من عرض کردم، تفکیک بین شرایط ماهیت و صحت در امور تکوینیه معنا داره. در امور تکوینیه ممکنه ما یه چیزی رو از شرایط ماهیت، یه چیزی از شرایط مثلا تأثیر او، حالا اونجا به جای صحت بگیم تأثیر. اما آیا در امور اعتباریه؟ خب در امور اعتباریه یه قائلی میتونه بگه که آقا نه، هر چی که شما اسمشو میذاری شرط صحت، هم میگم شرط ماهیت. من میگم اگه قصد الوجه نبود نماز نیست. خود ایشون هم نتونستن به ضرس قاطع بگن قصد القربه مسلم من شرایط صحه. یعنی اشکال، حالا عرض میکنم که با حفظ اون شأن بسیار بسیار بزرگی که امام داره، که واقعا آیون از چیزایی که خیلی باید برش تأسف خورد این است که تو حوزه های ما حق علمی امام واقعا ادا نمیشه. خب این فقه امامه، این اصول امامه، این تفسیر امامه، این فلسفهشه، این عرفانشه، حالا ما اونها رو میذاریم کنار، ما این فقه و اصول، این همه حرف داره امام. یه وقتی من در مشهد، یکی از علمای مشهد که به رحمت خدا رفته و رضوان خدا بر او باد، داشتم راجع به یکی از مبانی اصولی امام باشون صحبت میکردم، بعد ایشون به من گفت امام اصولم داره؟ خیلی من تعجب کردم، اصلا واقعا سوالش هم سوال جدی بود که من بعد که برگشتم قوم، حالا اون زمانی که ایشون هم حیات داشت، کتاب‌های اصولی امام رو فرستادم، بعد ایشون گفت من هیچ ندیده بودم اینا رو. حالا با اون عظمتی که حالا میخوام بگم اگر ما یه اشکالی میکنیم و اینها، یه وقتی فکر نشه که حالا ما میخوایم خودمون رو مثلا حتی 100 پله پایین‌تر بذاریم و اشکال کنیم. خیلی بیش از این هاست. ببینید میخوام رو این عرض کنم، رو این فکر کنید. اینم رو خودمون از امام یاد گرفتیم، به ما یاد دادن که آقا تکوینیات و با اعتباریات خلط نکنید. خب خودشون اینجا گرفتار این خلط شدن. توی اعتباریات دیگه ما دو جور شرط نداریم، شرایط الماهیه یا شرایط الصحه. حالا روی عرض ما فکر کنید، مطالب امام رو هم ببینید، تا فردا که انشالله فقه سیاسی داریم چهارشنبه، روز شنبه انشالله. و صلی الله علی محمد و آله طاهره.